خانه اندیشمندان علوم انسانی.
سلام خدمت همه حضور محترم. سلام خانم دکتر مفید. من بار اولی است که شما رو رو در رو ملاقات میکنم و خیلی خوشحالم از این ملاقات، و البته داستانی داره نگاه من به زیست خانم دکتر مفیدی و فعالیت‌های مختلفی که داشتن شاید یه مقدار متفاوت باشه. من افتخار آشنایی با ایشون رو از طریق آثار ایشون داشتم و شخصیت ایشون و کارهای ایشون علاوه بر نوشته‌ها امروز بیشتر به صورت الهامی بر من انگار اتفاق می افتاد و الهام بخش بود. آنچه که مطالعه می کردم و می دیدم برای امروزی که اینجا ایستادم، بیشتر فکر کردم که عنوانی که می تونم بهش بدم شمع شب افروز باشه، چون گاهی ما احساس می کنیم که در شبی تیره و سیاه هستیم، شرایطمون شرایط دشواریه. و مثلا فرض بکنید که من در سال گذشته دوستانی که با همسرم در واقع با پیشتابستانی های سراوان کار میکردیم، سال گذشته به واسطه اینکه کتاب های خیلی محدودی شده بود و اونا اون کتاب های محدود رو نداشتن، فقط در شهر سراوان از 50 پیشتابستان 15 تاش بسته شد. و امسال باز به واسطه افزایش قیمت زمین و کرایه، دیشب داشتم به همسرم گفتم که بعضی از مقالات خانم دکتر اصلاً و بعضی از مقالات رشد پیشتابستان رو برای معلمان اونجا بفرستیم و اونها میتونن استفاده کنن. ایشون میگفت که باز امسال چند تا پیشتابستان دیگه داره بسته میشه به خاطر اینکه قیمت اجاره خیلی بالاست. و یه وقتایی تو این تاریکی و تو این سختی آدم احساس میکنه که آیا میشه بازم کاری کرد؟ یعنی آیا برای کودکان این سرزمین میشه قدمی برداشت؟ میشه امیدی همچنان داشت؟ وجود خانم دکتر مفیدی و کارهایی که انجام دادن از این جهت برای من ارزش داره که خانم دکتر وقتی شمعی رو افروختند که شبی تیره وجود داشته، وقتی کاری رو انجام دادند که موانع خیلی بزرگی پیش رو بوده. وقتی که داشتم تاریخ کودکستان رو مطالعه می‌کردم، خب شما می‌دونید دیگه به هر حال کودکی خیلی اوائل مورد توجه نبوده در جهان و معمولاً اصلاً حتی خانواده‌هایی که از نظر مالی مکنت داشتن برده‌های خودشون رو همراه کودکان می‌کردن. خیلی اینقدر آموزش کودک مهم نبود، مگر حالا برای شهریارانی که قرار بود زمامدار بشن در حکومت‌ها، اصلا کودکان معمول خیلی به حساب نمی‌آمدن. و حتی آیه راوندی اینو در کتاب تاریخ اجتماعی ایران می‌نویسه، همطور که میگم که حتی خانواده‌های متمول برده‌هاشون رو همراه کودکانشون می‌کردن. تا آرام آرام وقتی که خب ساختار سیاسی تغییر میکنه و دولت ملت شکل میگیره، دیگه همه کودکان اهمیت پیدا میکنند و همه مردم کودکان میشن سرمایه های انسانی و آینده ساز. بنابراین خیلی اهمیت پیدا میکنن در غرب و به تبع اون در ایران هم. مثلا شما میبینید که دیگه در سال 1312 اولین نظام نامه کودکستان مصوب میشه و اتفاقا خب شرایطی برای مدیریت کودکستان در نظر گرفته میشه، از جمله اینکه خانوم ها این کار رو بر عهده باید داشته باشن. شاید اولین جاییست که خانوم ها پیش رو هند. مدیر پیشتابستان باید یه خانومی باشه بین 25 تا 55 سال که البته تحصیلاتی داشته باشه، تحصیلات عالیه داشته باشه. و این فضا خب کم کم تقویت میشه تا دوره انقلاب. در دوره انقلاب از دو جهت به نظرم میرسه که کودکستان‌های ما و آموزش پیشتابستان تهدید میشه. یک جهت این که خب ماهیت این آموزش ها و این نهاد یه مقداری ماهیت غربی شناخته میشد و احساس میشد که اگه این نهاد داره جایگزین خانواده میشه، داره کیان خانواده رو تهدید میکنه و بنابراین بحثی که وجود داشت یه نگاه منفی بینشی وجود داشت. و از سوی دیگه به نظرم جنگ که مطرح شد، خب در واقع اولین جاهایی که بودجه زده میشه جاهایی که خیلی نسبت بهش تعهد جدی وجود نداره. و من آمارا رو که میدیدم از سال 60 تا 67 از حدود 172 از حدود 17200 کودکستان در سال 60 ما میرسیم به 17700 تا، یعنی اصلا 500 تا اضافه میشه. و حتی آمار بچه ها کمتر، ببخشید آمار کودکان بود، آمار کودکستان ها از حدود 2700 تا به 2500 تا کاهش پیدا میکنه. و من برای خودم که فکر میکردم اینجوری نوشتم، در چنین فضایی است که افرادی چون دکتر مفیدی و شاگردانشون تلاش میکنند تا نسخه قابل دفاع، چون اون موقع تازه باید پیش تابستان رو برای جامعه اثبات کنن، چون نگاه جامعه نسبت بهش هنوز اینقدر مثبت نیست، مثل الان نیست، قابل دفاع، عقلانی و بومی، یعنی باید اثبات بشه که این مال ماست، میتونه نسخه ایرانی باشه از تربیت در اوان کودکی رو ایجاد کنن. و باز یکی از مسائلی که در تلاش‌های خانم دکتر مفیدی میدیدم این بود که با وجود بادهای ناموافق که از هر سو وزیدن گرفته، ولی تنوع کنشگری های ایشون، از کنشگری های آکادمیک در دانشگاه تا کنشگری های اداری تا کنشگری های شکل NGOی تا کنشگری های روشنگرانه و سخنرانی، از همه جهت در گفتمان سازی پیشتابستانی در ایران اول به نظرم راه رو باز کردن. و این چیزی که الان شاید ما دست بالا داشته باشیم و شرایطمون خیلی بهتر از اون زمانه، اینه که پیشتابستان به یک مطالبه ملی تبدیل شده و خانواده ها علاقمندند که بچه هاشون در پیشتابستانی باشن و این آموزش ها رو ببینن. باز یکی از مطالب جالب وقتی که داشتم مطالب ایشون رو میخوندم، یه مطلبی بود که خانم دکتر سال زمستان سال 96 زمستانش در رشد ابتدایی نوشتید. خانم دکتر همونطور که داشتم برای خودم شکایت میکردم از وضع فعلی، یه مطلبی دارید، نمیدونم الان به خاطر دارید یا نه، عنوانش هست که سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. و شما در اون متن، اون متن با این جملات آغاز میشه که سلام به کودک دوستان، بسیار اندیشه کردم که در این سرمقاله چه بنویسم. از آنچه در مراکز آموزشی کودکان گذشته است و میگذرد و خانواده ها بگویم، یا از کودکان در مهدهای کودک و کودکستانها و برخورد با آنها بنویسم، از مادران پردغدغه و پرسؤال بگویم، یا از برنامه های کودکان در مراکز پیشتابستانی و روزگاری که بر آنان می‌گذرد بنویسم، از مربیان بی انگیزه و مشکلات مالی و حقوق های کم آنها بگویم که گفته های بسیار دارند و از جایگاه خود ناراضی‌اند، یا از آموزش های اولیه در نظام آموزشی و سند تحول و چشمنداز آن بنویسم. و همینطور این مطالب پیش میاد تا آخرش خانم دکتر رضایت نمیدن به این که این شکایت ها رو بنویسن و میگن که در پایان نتیجه گرفتم که نه از این بگویم نه از آن بنویسم. و بعد گفتن فقط به همکاران اون رشد خسته نباشید و خدا قوت میگیم و امیدواریم که این اتفاقی برکتی بهش داده بشه. و بنابراین من الهامی که از تلاش‌های خانم دکتر مفیدی برای خودم داشتم و توشه‌ای که گرفتم این بود که ارزش تلاش‌های خانم دکتر در اینجاست که او در زمانه‌ای تصمیم می‌گیرد این نهال را باغبانی کند که بادهای ناموافق از هر سو می‌وزند و چالش‌های مشروعیت و مقبولیت این نهاد از هر سو آن را محاصره کردند. و باز نکته جالب برای من این بود که مهمترین واژه پرتکرار در نوشته های ایشون، در 109 مقاله ایشون در نورمکس وقتی سرچ میکردم خانواده بود و احساس کردم که راز موفقیت خانم دکتر در این بود که پیش دبستانی رو نهادی در مقابل خانواده، بلکه نهادی در کنار خانواده و دستیار خانواده. باز تعریف کردن در جامعه کنونی ایران و به اون یک هویت بومی دوباره بخشیدن، نه نسخه ترجمه شده ای از غرب که همطور که گفتم مورد قبول نباشه. و در پایان میخوام بگم که شمعی که خانم دکتر در تاریکی برافروخت حالا شعله‌ای سترک شده و به مطالبه ملی از حاکمیت تبدیل شده. امیدوارم که این شعله همچنان با وجود بادهای ناموافق شعله‌ای مانا و روشنا باشد. متشکرم.